أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه چهارم سوم در رابطه با بیان ملاک شبهه محصوره و غیر محصوره بود که فرمایش مرحوم آیت الله خویی رو اینجا بیان کردیم که خلاصه فرمایش ایشون در دو قسمت بود. اول بیان موضوع شبهه غیر محصوره، اقوالی رو که در این رابطه به نوعی میتوان زکت رو پنج قول بیان کردن و اون موارد رو ایشون قبول نکردند با اون ادله‌ای که آوردند و رد کردند. و همینطور مقام دوم در رابطه با حکم شبهه غیر محصوره است که در اینجا هم ایشون اجمالاً قائلن به تنجز علم اجمالی و ملاکی برای تشخیص موضوع شبهه غیر محصوره بیان نکردن و در نتیجه بین شبهه محصوره و غیر محصوره طبق نظرشون فرقی نیست و ما باید به خود مورد بدون عروض عناوین توجه بکنیم که فهمیدن ما ملاکی پیدا نکردیم. و پنج دلیلم برای حکم غیر محصوره ذکر میکنند که چهار دلیلش رو در بحث گذشته بیان کردیم. دلیل پنجم روایاتی است که در رابطه با پنیر آمده که ظهور داره در اینکه علم در شبهه غیر محصوره تنجز نداره. این رو هم ایشون اشکال میکنن، چون که این روایات یا ضعیف السند است به خاطر وجود محمد ابن سنان و عبدالله ابن عبیدالله ابن و یا اینکه دلالتشون تام نیست و این روایات متعرض محصوره و غیر محصوره نشده اند، بلکه ظاهر این روایات در اون موردی است که از ابتلا خارجه، که خب اونجایی که از مورد ابتلا خارج باشد قهرن به جهت عنوان دیگری اینجا لزوم اجتناب نداره، نه به لحاظ غیر محصوره بودن. این تا اینجا فرمایش ایشون. بعد در ادامه و پایان این قسمت ایشون دو مطلب رو ذکر می‌فرمایند. مطلب اول که هر دو بنابر عدم تنجز علم اجمالی در اطراف محصوره و غیر محصور است. مورد اول اونجایی است که بنابر عدم تنجز آیا علم کلا علم حساب میشه و فرض میشه که اگر ما قهرن در جهتی شک کردیم که آیا تکلیفی داریم، اونجا باید به قاعده اشتغال رجوع بکنیم. کلمه مثالش رو میزنن، یا اینکه شک کل عدمه در همه اطراف، یعنی ام داره بین اینکه علم کل عدم بشه، اگر علم کل عدم بشه یه حکمی داره، اگر شک کل عدم بشه یه حکم دیگری داره. مثلا در بین ظرف‌هایی که متعدده، یک به هر حال مایه مضافی هست در بین مایه‌های مطلق. بنابر احتمال اول که علم کلا علم می شود، اینجا ما نمی توانیم به یک ظرف هم که محتمل المضافیت است وضوع بگیریم. اما اگر بگیم نه شک کلا شک میشه، اینجا میفهمند که بنابر مبانی حکمش فرق پیدا میکنه. بنابر مبنای مرحوم شیخ و نائینی، اینجا میفهمند که جایزه به یکی از این ظرف ها ما وضو بگیریم و علم کلا علم میشه. بله. اما بنابر مبنای اول نه، اینجا همین که ما شک کردیم که مضاف است، همین کافی است در این که نتوانیم با یک ظرف وضو بگیریم، که قهرن اگر خواستیم وضو بگیریم باید تکرار بکنیم با ظرف های هر حال متعدد تا بدانیم با آب مطلق وضوع گرفتیم. این نکته اول که نظر خود ایشون همینه که ما نتیجتاً این میشه، چون علم تنجز داره نمیتوانیم با یک وضوع اکتفا بکنیم، باید مکرر با ظرف‌های مختلف وضوع بگیریم تا اینکه یقین کنیم که به ماء مطلق وضوع گرفتیم. بله. امر دوم، باز بنابر اینکه علم منجز نباشه، اگر اطراف شبهه خودش کثیر باشه، 10 ظرف در بین 100 تا ظرف که 10 تاش رو میدونیم به هر حال حلال یا پاک در بین 100 تا ظرف، اینجا گفته میشه شبهه کثیر فل کثیر. اینجا چه کار بکنیم که انه این کثیر مثل واحد میشه در برابر 100 که 1 در برابر 10. ایشون میفهمند که اینجا هم به لحاظ مسلک های مختلف ما خلاصه حرف متعددی داریم. بنابر مبنای مرحوم شیخ میفهمند که اینجا علم منجزه، چون در هر یک از اینها احتمال تکلیف هست و منتها این از قبیل تردد واحد در کثیر در عشره میشه. بر میگرده اینجا به نوعی، حالا تصریح نکردن، به شبه محصوره. خب در اینجا موهوم نیست. معلوم شیخ فرموده بودن که ملاک غیر محصوره بودن این است که نزد عقلا این احتمال موهوم باشه، چون اینجا مبدل میشه به این نسبت به 1 در 10، احتمال وجود حرام در اینجا یا نجس موهوم نیست. اما بنابر مسلک مرحوم نائینی که ایشون فرموده بودن، اینجا ما مخالفت قطعیه که نمیتونیم بکنیم، چون موافقت قطعیه نمیتونیم بکنیم، پس مخالفت قطعیه هم اینجا حرام نیست. هر جا که موافقت قطعیه امکان نداشته باشه، مخالفت قطعیه هم حرمت نداره. خب اینجا پس قائل به عدم تنجز میشیم، چون ارتکاب همین 100 تا یا متعذره یا متأثره، به نوعی امکان وقوعی نداره، حالا محال ذاتی که نیست، امکان وقوعی به این لحاظ نداره. پس مخالفت قطعیه عادتا امکان پذیر نیست، پس اینجا موافقت قطعیه هم لازم نیست، اینجا علم منجز نمیشه. به هر حال مرحوم آیخویی در هر قسمت از اینها، چون قائل به تنجز علم هست و ملاکی هم برای محصور بودن بیان نفرمودن، لذا در همه این موارد چه بر حال از قبیل شبهه کثیر در کثیر باشه یا مورد قبل که آیا علم کلا علم میشه یا شک کلا شک میشه، میفهمن که نه، علم کلا علم نمیشه، شک هم کلا شک نمیشه و علم بر حال منجزه در مورد قبل و در این مورد. این خلاصه فرمایش مرحومای خویی که در همه موارد دوران ام بین محصوره و غیر محصوره اینجا فرقی قائل نشدن با موارد دیگر. خب حالا اینجا ما چی باید بیان بکنیم در این بحث؟ ما دنبال کردن مباحث گذشته که گفتیم اولا شکی در تنجز علم اجمالی نیست، اما باید توجه کرد که این تنجز به صورت تنجز اجمالیه و از طرفی هم اجتناب لازمه این تنجز نیست که در هر یک از اطراف ما باید اجتناب بکنیم، یعنی مخالفت قطعیه قطعا جایز نیست، اما در هر یک از اطراف به هر حال این شک باقیه، این علم اجمالی شک رو از بین نمیبره. این علم اجمالی در اطراف و شک هم در هر یک از موارد به طور خاصه. این مبناست که عرض کردیم که در هر یک از اطراف میتوان اصل براعت جاری کرد، منتها چون این اصل براعت در همه اینها به مخالفت قطعیه منجر میشه، پس نمیتوان در همه اصل جاری کرد. اینجا مخیر است مکلف که در یکی از اطراف عصر رو جاری بکن. خب با این بیان دیگه فرقی بین محصوره و غیر محصوره نیست. وقتی که این مبنا مورد توجه قرار گرفت، به هر حال ما از جهت مبنایی فرقی نباید قائل بشیم. و همینطور فرقی بین این که معلوم بالاجمال ما واحد باشه یا کثیر در کثیر باشه، که حالا این مورد اخیر مرحوم آقای خویی بود. چون به هر حال ما علم به فعلیت تکلیف داریم و از دلیل تکلیف اطلاقش و عمومش به هر حال استفاده میشه که این علم در بین این موارد هست. و این که حالا در خلاصه روایات هم در این رابطه عرض شد که فل جمله دلالت میکنه. این حالا اصل بحث. اما اینکه ما شبه محصوره رو غیر محصوره چجوری تعریف بکنیم، این بحث دوم میشه. آیا اون تعریف های پنجگانه ای که مرحوم آقای خویی آوردند و رد کردند هیچ کدومش قابل اعتنا نیست، یا اینکه نه؟ به نظر میرسه اون ملاکی را که مرحوم شیخ رضوان علیه در اینجا بیان کردند مورد توجه باید قرار بگیره در تشخیص موضوع شبهه غیر محصوره. و اون این که وقتی در جایی وقایع محتمله برای حرمت یا نجاست زیاد باشه، به گونه ای که عقلا اعتناء به علم اجمالی در همه این موارد نمی کنند، که اگر بخواهند همه موارد رو محکوم به علم اجمالی داشته باشند، اینجا برحال می شود ملاک غیر محصوره. مرحوم این موهوم بودن برحال نجاست یا حرمت که در بیان مرحوم شیخ اومده، یعنی اینجاست که احتمال وجود حالا حکم وضعی یا حکم تکلیفی در این اطراف خیلی ضعیفه که بهش اعتنا نمیشه. خب این یکی. دوم این که ما در موضوعات عمدتاً باید اون نظر عرف رو در نظر بگیریم، نمیشه به نظر عقلا و عرف اصلا بی اعتنا باشی. این در جای دیگه خود این آقایون بیان فرمودن و از طرفی میدونیم اینجا عقلا به این مواردی که به حال اطرافش زیاد باشه که وجود حکم وضعی یا حکم تکلیفی در همه اطراف خلاصه غیر معقول باشد، این رو به هر حال بهش توجه دارند. بنابراین به نظر میرسه کلام مرحوم شیخ در اینجا مورد توجه باید قرار بگیره. بله دیگه، به هر حال نزد عقلا معلومه این. اگه ایشون فرمودن ملاکش روشن نیست، نه، ما اگه بخوایم مته رو خشخاش بذاریم یه هیچ جا رو ما دیگه نبود. این که حالا تو یک سال ممکنه این دسترسی بهش بشه، این خیلی قابل تصور نیست. که عمدتاً اونی که مورد توجه باید قرار بگیره اون حکم فعلیه که الان من چه تکلیفی دارم. این به هر حال به گونه‌ای باید باشه که امکان دسترسی باشه. وقتی که امکان دسترسی انقدر ضعیفه که به هر حال نمیتوان یکی از اطراف به هر حال به حساب آورد، قهرن موهوم میشه دیگه. البته محال عقلی نیست، اما به هر حال محال عرفیه. محال عرفی خب احکام شرعی روی این امور عمدتاً دور میزنه. من نکنید قطعا شارع مقدس نظر عرف رو فی الجمله در تشخیص موضوعات معتبر کرده. این یک. دوم این که باید موردی که نظر عرف در اونجا مورد توجه قرار میگیره رو ملاحظه بکنی. فعلا ما در غیر محصوره این رو میگیم که در غیر محصوره احتمال تکلیف بسیار ضعیف کل عدمه. حالا در جای دیگر بعد ملاکش رو به دست بیاریم. غرض اینه ملاک این که تکلیف اونجا غیر محتمل باشد و بعد دقت داشته باشیم. این یه ملاک چیزی نمیشه که در همه جا این رو دیگه بیاریم و بگیم که ندیه اغلا اینجا برحال مثلا فحص در شبه بدویه. خب فحص در شبه بدویه این اونجاییست که از نظر عقلا محل رجوع برای پیدا کردن دلیله. خب به صورت متعارف اون منابعی که در دسترس هست و اول معتبر بعد غیر معتبر هم در دسترس هست و شخص رفت تفحص کرد و پیدا نکرد، این می شود به هر حال مورد تفحص. بنابراین باید خوب مورد رو بهش دقت کرد که همینطوری هر چیزی رو به عرف به هر حال نسبت نده. این اولا. و ثانیا حالا بعضی از روایات پنیر هم که درباره پنیر آمده مؤید این مطلبه، اگرچه به هر حال سندش مخدوش باشه، اما به هر حال متنش یک نوع تأییدی برای تشخیص این موضوع به هر حال داره. بله، بنابراین این که گفته شده که تمکن در مخالفت قطعی نیست، اینجا این عدم امکان عادی است که به هر حال عادتاً تمکن بر مخالفت قطعی به هر حال نداره. پس موارد دفعی و مخالفت دفعی و تدریجی رو هم شامل میشه، مگر یه موارد خیلی نادری که قابل تصور دیگه نیست. بنابراین اون چلا که مورد بحث در غیر محصور است این است که در اطراف برحال کثیره این عدم تمکن باشه، نه اینکه نقض بیاریم. خب در محصوره هم جنین مرحوم آقای خویی این رو وارد کرده. بنابراین خب این مطلب دوم. مطلب دیگر این که مقصود ما در تخییر، تخییر ابتدایی است که قبلا بیان شد، نه تخییر بر حال مستمر در جواز ارتکاب، که این هم در شبه محصوره مورد توجه است، هم در غیر محصوره، که مخالفت قطعیه قطعا جایز نیست و قهرن ارتکاب کل جایز نیست. و ثالثاً عمده در جواز ارتکاب بعد از اون تخییر عقلی بعضی از خلاصه ادله ایست که در اینجا ذکر شده. و نکته ای که باید بهش باز توجه کرد، حالا اون ادله رو می آوریم در ابواب مختلف که دیگران هم بهش پرداختم، که حالا بعضی از این موارد به شبهه غیر محصوره می خوره و بعضی هاش به شبهه محصوره، که حالا انشالله عرض می کنیم، روایتشو می آریم انشالله. اون نکته‌ای که الان می‌خوایم عرض بکنیم اینه که می‌تونیم به بنای عقلا ما تمسک بکنیم که شارع مقدس به احتمال موهوم، که این احتمال از کثرت اطراف ناشی میشه، اعتنا نمی‌کنه و شارع هم این بنای عقلا رو به هر حال طرد نکرده، رد نکرده. بنابراین این یکی از اون موارد میشه که از مؤیدات برحال این بحث میشه. حالا انشاءالله در جلسه آینده اون روایت رو یادم رفت که این کتاب وسائل رو با اون روایاتش بیارم که این روایاتش خونده بشه و مواردی که امام علیه السلام فرموده است که در حال اجتناب لازم نیست، حتی در بعضی از مواردی که ظهور در شبهه محصوره داره، امام فرموده اجتناب لازم نیست، که از اونجا میشه استفاده اولویت کرد در عدم اجتناب در شبهه غیر محصوره. حالا انشاءالله روایتش رو در جلسه آینده عرض میکنیم هر کدام رو به طور خاص، تا ببینیم که چقدر این روایات دلالت بر بحث مانحنفی داره. بعدش هم تنبیه چهارم در اینجا که آخرین تنبیه، یه مقداری بحث مفصلی هم داره، بحث در ملاقی با شبهه محصول است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.